آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. اردیبهشت ماه 96. گفتگوی ما رو از تالار سایه مجموعه تئاتر شهر خواهید شنید. نمایش محفل بیاری و مجتبا رجبی معمار بازیگر این اثر.
سلام عرض میکنم به خانواده بزرگ تیوال، امیدوارم که حالتون خیلی خوب و خجسته و شیرین و بهاری و اردیبهشتی و از اینجور چیزا باشه.
بسیار عالی. مات نمیریزه اون پوستو میکشن رو سرت؟
والا به خدمتت عرض کنم که موهام نمیریزه، ولی که داره تمام سلولهای مربوط به بخش پوستم داره میریزه، انقدر چسب رو زخم، چسب رو زخم و و و اضافه میشه، ولی که خب کارش نمیشه کرد دیگه.
چی شد که به این اثر پیوستین؟
به خدمتت عرض کنم که ماجرا اینه که من تا این سومین کاریه که رسما اجرای صحنه ای داشتم تو این چند ساله اخیر، که به غیر از یه کار دیگه ای هم که فقط برای جشنواره آماده کردیم که میشه در واقع 4 تا کار. من هر 4 کار رو با سیاوش بهادری انجام دادم. یه جورایی دیگه گروه شدیم با هم دیگه. سیاوش لطف داره نسبت به بازی من، از اون طرف منم کار سیاوشو به شدت دوست دارم، خودشو به شدت دوست دارم، به شدت به هوش و نبوغش توی کار اعتقاد دارم و معمولا وقتی با هم دیگه کار میکنیم به دوستون خوبی بینمون شکل میگیره. خدا رو شکر خروجیش هم به نسبت بازخوردهی که از مخاطبای کارا داشتم تا به حال اینجوری بوده. یکم هم آدمی هستم که معمولا سعی میکنم، یعنی توی اینجور کارا خیلی اهل ریسک کردن نیستم. با سیاوش کار کردیم، جواب گرفتم و دوست دارم این اتفاقی بیفتم. ترجیح میدم این مدل کار رو هی با هم دیگه جلو ببریم و ارتقا بدیم تا اینکه مثلا حالا برم سمت یه تجربه دیگه یا یه اتفاق دیگه، گروه دیگه. البته بستگی داره، چرا شاید شرایطی پیش می اومد، متن خوبی، فضای خاصی، ولی که تا الان اینجوری بوده. الان که من دارم با طرف میزنم خودت هم داری من میبینی که دارم از لای موام و از همه سوراخ سنبا و خلل فرجم چسب میکنم.
گریم سنگینیه.
آره گریم سنگینی داره، خیلی وقت میبره.
ببین ماجرا اینه که تو این اثر بازیگر هم یکی از ابزار صحنه ای.
دقیقا.
و به نوعی بازی کردن در این نوع آثار خیلی خیلی نیاز به تمرکز داره و خیلی خیلی باید از خودت که دورشی هیچی و تبدیل به یک موجود کوکی بشی روی صحنه و فقط همون کارو تکرار کن. یه ذره از حال و هوای بازی در این آثار برام بگو و اساسا خیلی فکر میکنم که تجربه نشده توی ایران این نوع بازی.
تجربه نشده که خیلی هم اینجوری نیست، این چند وقته از این کارا داره شکل میگیره، خصوصا بعضی کارهایی که توش دیگه بازیگر به شدت ابزار مطلقه. این کار اتفاقا پوسته اولیه کار رو که میبینی حتما این وجود داره، به دلیل اینکه اصلا به خاطر ماهیت کار که تمام افراد گروه و تمام 7 نفر در واقع دارن توی یک کاراکتر، 7 کالبدن که در واقع یک روح رو دارن بازی میکنن، مستلزم اینه که این اتفاق بیفته. اما یه رویکرد هوشمندانه دیگه کار داشته که هر کدوم از این افراد جدای از این که یک کالبد یکسان و تا حدود زیادی مشترک توی رفتار توی شمایل دارن، از اون طرف قراره هر کدومشون یک روی از کاراکتر این آدم رو نشون بدن. بنابراین این به هر بازیگر اجازه میده بر اساس رویی که قراره شکل بده، مثلا درونیات مختلف بشه، یکی به خشمهای فرو خورده فرد برمیگرده، یکی مثلا به کاراکتر بیار و اون فرد کاراکترمون برمیگرده، یکی به شخصیت فرزن پوچ شده و شخصیت پوچی که کلن به شرایط پوچ خودش دیگه میخنده و کاملا رها کرده وضعیت و و و امثال اون، یکیش هستش به شدت روحیه عالمانه و در این حال منتقدی داره. اینا به هر کدوم از بچه‌ها این اجازه رو میده که بر اساس تحلیلی که خودشون بهش میرسن و تحلیلی که در واقع سیاوش به عنوان کارگردان و نویسنده کار داره، هر کدوم از بچه‌ها یه رنگ و لعاب و خط خاصی هم برای خودشون جدای از این ماجرا داشته باشن. یه اتفاق جذاب میفته، این که تو سعی کنی که یه جوری بازی کنی که انگار یکی از این هفت نفری و عین اونایی، ولی در عین حال توی لحظاتی مشخص بشه که تو یه حال و هوای شخصی برای خودت داری. کار سختیه ولی که تو بازیگری جذابیتی برای خودش داره به نسبت خیلی از نقشایی که خب جذابه توی کاراکتر صرفا شخصی برای خودت داشته باشی، با دنیای شخصی خودت هم بسازی و بازیش بکنی. ولی اینم یه اتفاق خیلی سخته، ولی وقتی میشه چیز جذابی میشه. حالا نمیگم ما به صورت 100% بهش رسیدیم، ولی تا جایی که حالا هم خودمون حس کردیم، هم مخاطبایی که بعضن چندین و چند بار اومدن کارو دیدن باهاشون گپ زدیم، هی داره روز به روز اجرا به اجرا داریم به این ایدئالی که برای خودمون چیده بودیم نزدیکتر میشه. حالا امیدوارم که واقعا زودتر هم برسیم.
خب خیلی قصه محور، یعنی اساسا کار دیالوگ محور تا بازی محور، به نوعی لحن درش تاثیر بیشتری تا بدن داره که البته با نوع اجرایی که و شیوه اجرایی که کارگردان سیاوش عزیز چیز کرده، یعنی به پیش گرفته، بدن رو هم دخیل کرده، ولی بدن با دیالوگ تفاوت داره. آره. از این اتفاق بگو برام، یعنی اساسا رسیدن به این ماجراها یه مقداری احساس میکنم نیاز به این داره که سیستم های بازیگری فعلی رو دور کنیم از خودمون، یا توقعمون رو از تماشای یک اثر عوض بکنیم و بریم حالا یک اثری رو با تفکر بیشتری ببینیم.
این حرف درسته، این حرف که دقیقاً مخاطب با توقع، با این توقع بیاد سر کار که من اومدم یه فرم متفاوتی از تئاتر رو ببینم. نمیخوام بگم کاری که ما کردیم کار فوق‌العاده متفاوتی، هیچ کس نکرده، نه اصلا از این خبرها نیست، ولی یه اتفاقی توش افتاده که استفاده از بنمایه داستان‌های ایرانی ولی اجرا و شیوه نمایشی مدرن باشه. این تجربه قبلا اتفاق افتاده، این تجربه که ما هم انجام دادیم بار دیگه یه تجربه، حالا با یه شکل و شمایل دیگه، با یه گروه دیگه که مسلما تصورات دیگه دارن، با روحیات خود سیاوش که یه قلم مخصوص به خودش داره. حالا اونایی که کارهای قبلیشو دیدن، متناشو خوندن، معمولا میدونن یه خطی از یه خط ثابتی توی این کارا و آثارش وجود داره، ولی حالا فضاهاش متفاوت میشه. در مورد بازیگری کاره، ببین قصه اینجوریه که این کار خیلی به تمرین احتیاج داره و واقعیتش اینه که ما اونقدری که باید و شاید زمان برای تمرین نداشتیم، به این مفهوم که نه اینکه مثلا از لحاظ روزی زمان کم داشتیم، از زمانی که اعلام شد قرار این کار رو انجام بدیم و باید این متن رو انجام بدیم که متن جدیدی است و قبلا هم کار نشده، تا زمانی که زمان اجرای ما بودش یک مدت نزدیک به یک ماه بود که خب توی یک ماه هماهنگ کردن هفت نفر آدم، بعد به قول معروف یه سری اتفاقات میفته، زمانبندیاشو اینجور بکنیم، خیلی وقتا شاید 30 جلسه تمرین 30 جلسه کافی باشه برای یه تئاتر، ولی شاید لازم باشه که 30 جلسه تمرین تا یه 3 ماه اتفاق بیفته. شما فرصت داشته باشی توی یه روزایی برای خودت وقت بذاری، کار بکنی، بعد 3 روز دوباره مجددا بیای سر تمرین. ولی ما اینجا مجبور بودیم مداوم هر روز به غیر از این روزایی که بین انشالله یه تعطیلاتی مجبور بودیم ایجاد بکنیم، مداوم تمرین کنیم، به شدت به تمرین احتیاج داشتش. اتفاقا میخوام بگم این کار در عین اینکه میگی قصه محور هستش، یه اتفاقی توش وجود داره. اگر مخاطبی که از فرم کار خوشش بیاد لزوما داستان رو هم متوجه نشه یه جاهایی و داستان رو از دست بده، بیشتر با یه پرفورمنس حرکتی از بدن آدم و سرگرنی نشسته و یه سری قابایی داره میبینه که با آواهای کلامی این آدم ها تا حدود زیادی سعی شده مچ بشه. اگر ما بتونیم توی نمایش دادن اثر خودمون به جایی برسونیم که هم مخاطب بتونه تابلوها رو ببینه و لذت ببره، هم اتصال تابلوها رو متوجه بشه و همین که داستان رو تمام و کمال متوجه بشه، که خب این یه نمره 20-100 هزاره که برامون اتفاق میفته اگر بشه، و ایدئالمون قطعا اینه، ولی که تا حدود زیادی سعی شده که حتی اگر داستان به خاطر مدل تعریف شدنش، به خاطر مدل عقب و جلو شدن داستان، اگر این اتفاق ها هم افتاد که مخاطب تا حدود زیادی یه جاهایی اگه گم بکنه رشته قصه رو، ولی حداقل از تابلوهایی که میبینه لذت ببره. یعنی دوچاره این ماجرا نشه که تئاتر رو بگی من نفهمیدم قصه چی شد و اصلا کلا نمیفهمم دیگه داره چه اتفاقی میفته. تا حدود زیادی سعی شده که این اتفاق نیفته.
بسیار عالی.
امیدوارم اینجوری باشه البته.
برای سوال پایانی، حالا یه ذره از این فضای نمایش دور بشیم، چرا کمتر ما آثار اورجینال یا آثار دستنویس کار میکنیم و بیشتر سعی میکنیم که یا به سمت باستولید بریم یا آثار رو کار بکنیم که قبلا مکتوب شده؟
چجوری بگم سمت آثار اورجینال نمیریم؟ به این دلیل که خب آثار اورجینال به درد بخور خیلی نداریم. یعنی اینجوری هم نیست که اتفاق نمیفته، خیلی دست به قلم هم دارن مینویسن، ولی شاید از خروار خروار متنایی که داره نوشته میشه که تازه اگر معتقد باشیم واقعا اورجیناله، حتی اگر اون طرف نمیم الهام گرفته باشه از یه سر، این اشکالی نداره. یعنی که مثلا چه میدونم یه حال و هوایی از یک اثر دیگر رو وارد بکنم اشکال نداره، ولی مسئله اینه که بسیاری از کارهایی که اسمن اورجینال نوشته میشه خیلیشون میگن واقعا دوزار نمیارزه، یا اینکه حرفی برای گفتن نداره، یا اینکه قلم ضعیفی داره، یا اینکه داستان اصلا داستان به درد بخوری نیستش که ارزش تعریف کردن داشته باشه. ببین هر داستانی ارزش تعریف کردن البته داره، هر داستانی، بیمزه ترین و بینمک ترین داستان دنیا، تکراری ترین قصه دنیا هم ارزش تعریف شدن داره، منوط بر این که یه نفر با یه نگاه جدید با یه ویژگی های جدیدی اون قصه رو تعریف بکنه. این ماجرا اینجا خیلی نمیفته. اینکه چرا نمیفته رو من نمیدونم، شاید چون من خودم هم دست به قلم نیستم تو این ماجرا که بدونم چرا نمیفته. مشکل بزرگتر از اون اینه که حتی آثاری هم که آثار کپی هست یا حتی کپی نه، آثاریه که آداپته شده، یعنی بازنویسی شده از روی یه متن خارجی، الهام گرفته شده از روی اون، هم خیلی اتفاقای لزومن دلچسبی از آب در نمیادش. یعنی بعضا به جای اینکه حالا نویسنده سعی کنه یه مهندسی معکوس انجام بده تا حدودی هم فرهنگ خودمون رو درش وارد بکنه که به درد مخاطب بخوره، از یه جایی به بعدش احساس میکنه که درونش یه نبوغ عجیب و غریبی وجود داره و سعی میکنه رد پای خودش رو وارد اثر بکنه و رد پایش به طرز کثیفی مثل گلولای همینجوری چسبیده رو اون اثره و میگه ای کاش 100 سال سیاست نمیرفت سمت این اثر، این اثر خیلی اثر جذابی بود اورجینالش، تو چرا سعی کردی بازنویسیش کنی؟ مگه خودش چه ایرادی داشت؟ بیشتر مشکل اینجا سال اورجینال نداریم که نداریم، یواش یواش ایجاد میشه. اتفاقا شاید متنای غیر اورجینال اقتباسی آدما زیاد کار بکنن، یاد بگیرن دلایل این که چرا اون متن اقبال بهش بیشتر بوده، چرا مخاطب اون متن رو بیشتر دوست داشته، بعد از تکرارهای زیاد طبق انجام شدنش یواش یواش به این نتیجه برسه که آها مخاطب این آثار رو بیشتر میفهمه، یواش یواش تمرینی بشه برای اورجینال نویسی. البته خب کسایی هم هستن که واقعا متنای خوبی می‌نویسن، اورجینال هم می‌نویسن و کارشون خوبه.
بسیار عالی. کلام پایانی شما با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال.
ببخشید وقتتون رو گرفتم. خیلی مراقب خودتون باشی. بهار رو به شدت خوش بگذرونید. داره تمام میشه.
خیلی سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. و ما یعنی تیم آبای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که ما رو همراهی می‌فرمایید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.